الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در تفاوت‌های چهارگانه دنیا و آخرت بود، در خصوص قدرت بر ایجاد چیزی و موجودی. بالاخره انسان هم در دنیا قدرت داره بر ایجاد یک اشیا و موجوداتی، حالا کار نداریم که در ذهن باشه یا در خارج به طور کلی، و هم چنین قدرتی برای نفس سعیده و نفس بهشتی در آخرت و در قیامت و بعد از مرگ هست، منتها با تفاوت‌های چهارگانه‌ای که ایشون ذکر فرمودن. تفاوت اول خب این بود که انسان‌ها، البته انسان‌های بهشتی، اینها در آخرت می‌توانند، قدرت دارند که یک موجودی رو در خارج، البته این خارجی که میگیم منافات نداره با این که در سوق نفسشون باشه. مرحوم حاجی عرض میکنم در منظومه در بحث معاد فرمودن و جنتن ارزها الارض و السما لواسع القلب، این جنتی که گسترش به اندازه گستره همه این عالم طبیعت هست، آسمان ها و زمین، این نه این که یک عالمی در بیرون باشه، مثلا فرض کنید الان یک جنینی که در رحم مادره بهش بگن که یه دنیایی هست که دارای مثلا طبقاتی از آسمان و زمین هست و چقدر مثلا گسترده است، خب او بعدن قدم میگذاره در این دنیا. الان که به ما میگن که سبقت بگیرین یا سرعت بگیرید که در دو آیه شریفه هست، به سوی یک بهشتی که گسترش به اندازه همه عالمه، این مثل اون خبری که به جنین میدن نیست، یعنی مثلا یه عالمی بیرون از اون جنین، بیرون از شکم مادر خب هست و این بعدن قدم میگذاره. نه، خود این انسان بهشتی، نفس بهشتی، قلبش و روحش و نفسش چنان وسعتی پیدا میکنه و چنان سعی پیدا میکنه که گسترش به اندازه تمام این عالم طبیعت، تمام آسمان ها و زمینه. اینجوریست. پس بنابراین الان که در تفاوت اول گفته میشه که نفس سعیده و بهشتی قدرت داره بر ایجاد یه موجوداتی در خارج، معنای این که در خارج میگیم یعنی میتونه باش مواجه بشه، اما منافاتی نداره با این که در سقع نفس خودش باشه، منافات نداره با این که نفسش انقدر سعه داشته باشه که همون چیزایی که اونها رو ایجاد میکنه به اذن الله، ایجاد میکنه با اراده خودش، اونها رو باش مواجه هم بشه، یعنی در مملکت وجود خودش، در مملکت نفس خودش مواجه بشه با اون موجوداتی که با اراده و تصور خودش ایجاد میکنه اونها رو. این قدرت رو نفس بهشتی داره، ولی همه انسان‌های چنین قدرتی در دنیا ندارن. بله، همه انسان‌ها در دنیا قدرت دارن که یه اشیایی رو در خیال خودشون و در ذهن خودشون و در باطن خودشون و در درون خودشون ایجاد کنن، اما همه نمیتونن در این دنیا یه موجوداتی رو در خارج از وجود خودشون ایجاد بکنن به گونه ای که با اون مواجه بشن، روبرو بشن، برخورد پیدا بکنن، مشاهده بکنن اون رو در بیرون از وجود خودشون. چنین قدرتی همه انسان ها ندارن. خب برای جهنمی عرض به محضرتون که درسته که حالا مثلا معادی که صدر المتعلهین میگن اون مثلا نتایج در باب جهنمی، نتایج و آثار همون ملکات و وجود خودشه، اما دیگه در اونجا بله اگر به این معناست که با این با اعمال خودش و با رفتار خودش مثلا ایجاد کرده انواع عذابها رو، این درسته اگر به این معنا می فرمایید، ولی به این معنا که مثلا اون خودش بخواد اسباب گرفتاری خودش رو مثلا ایجاد بکنه که هیچ عاقلی که اینجوری نیست. حالا در باب بهش خداوند عرض میکنم که مثلا راجع به نعمتهای بهشتی اون آیه شریفه که راجع به جاری ساختن یفجرونها تفجیرا، راجع به مثلا چشمه‌های بهشتی هست، اون معقولم هست، ولی این که مثلا طرف مثلا مار و عقرب خلق بکنه، یعنی قدرت خودشو بر علیه خودش به کار بگیره برای این که مثلا گرفتار بشه، نه بله به اون معنایی که عرض کردم، به اون معنا که اینا آثار و نتایج و لوازم ملکات خودش هست و عادات خودش، اون درست به اون معنا بله موجوده، ولی به این معنایی که در مورد شخص بهشتی گفته میشه اونجا معقول نیست. انسان بهشتی اشتها میکند، میل پیدا میکند به چیزی، اراده میکند اون رو، متعاقب این میل و اشتها تصور میکند او رو و متعاقب این تصور تحقق پیدا میکنه اون چیزی که مورد اشتها و میل و اراده او قرار گرفته، یعنی اشتها میشه سبب تصور، تصور میشه سبب تحقق. اما در دنیا اینطوری نیست. بله در دنیا اگر کسی بخواد یه خونه تو ذهنش بسازه اون خرجی نداره، اون معونه‌ای نداره، اون زحمتی نداره، به مجرد تصور انسان میتونه الان یه کسی که مثلا یه مترم مثلا ملکی نداره میتونه برای خودش خلاصه یک مثلا باغ خیلی وسیع در بهترین نقطه تهران یا اصلا در هر جای کره زمین میتونه برای خودش تو ذهن خودش تصور بکنه. به این معنا بله. اما اگر الان بخواد یه کسی مثلا 50 متر 60 متر نمیدونم 80 به 100 متر خونه بخواد بسازه، خب این همونطور که در مبادی اراده گفتن اول باید تصور بکنه این رو، بعد تصدیق به فایدهش بکنه، بعد شوق پیدا بکنه با توجه حالا به امکانات و مثلا محدودیت هایی که داره، این شوق مؤکد بشه، تبدیل به اراده بشه. بعد باید قوه عامله که منبث در عضلات بدنه، اینها باید به کار بیفته، خلاصه باید راه بیفته، پاشاد بره نمیدونم از این اتاق به اون اتاق، تو شهرداری دنبال پروانه نمیدونم ساخت خلاصه بگرده و از این بانک به اون بانک، خلاصه مثلا بخواد یه مبلغی رو نمیدونم وام بگیره و خلاصه از این و اون قرض بگیره و چه گرفتاری، چقدر بدبختی و گرفتاری و زحمت داره، تا این که مثلا حالا یه مثلا سنگی رو سنگ بذاره، یه آجری رو آجر بذاره. عرض میکنم که خلاصه حالا بعد از مثلا عمری نمیدونم اجاره نشینی و بدبختی و اینا، خلاصه حالا یه خونه از خودش درست بکنه و بخواد مثلا یه خورده عرض میکنم بالاخره حالا زندگیش درست بشه، مثلا یه استراحتی بکنه و یه دفعه بگن پیمانه تمامه. از آن سرد آمد این دار دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. همین که دیگه یه خورده بالاخره دور و بر حالا سر راستوریست شد و یه مثلا حالا مثلا مقدار راحتی مثلا پیدا شد و اینا، میگن آقا دیگه فرصت تمامه. این دنیاست، این راه و رسم دنیاست، اونم راه و رسم آخرت و بهشته. همونطور که قرآن کریم راجع به این تفاوت اول در مورد بهشت فرمود، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. در بهشت هر چه که بخوای، دیگه هیچ محدودیتی نداره، هیچ قیدی نداره، مقید نیست. فیها ما تشتهی الانفس، هر چه دلت بخواد، و تلذ الاعیون، تازه اون چیزایی هم که اطلاع نداری ازش که بخوای و مورد مشیت و ارادت قرار بگیره، اونم ولدینا مزید. خداوند بالاخره یک نعمتهایی که در تصور بشر نمی گنجد، همونطور که در روایت داره که ولا خطر علی قلب بشرن، تا اینکه اونها رو بخواد میل بهشون پیدا بکنه، اشتها پیدا بکنه، اراده پیدا بکنه، نه. اون قبلش چیه؟ لدینا مزید، شما هرچه شما بخواید از اون ورم ولدینا مزید. حالا این قبل لدینا مزید هم راجب اشتهای انسان و نفس هست، خلاصه هرچه بخواد، نظیر همین فیها ما تشتهی الانفس. بله، از اون ورم خلاصه ولدینا مزید. این تفاوت اول. تفاوت دوم راجع به اون اوحدی از ناسی است که اونها همونطور که بهشتیان قدرت دارن در بهشت، در آخرت، در قیامت موجوداتی رو ایجاد بکنن در خارج، اوحدی از مردم هم هستن که اینا در دنیا هم از چنین قدرتی خداوند اونها رو برخوردار فرموده. به خاطر حالا عرض میکنم قابلیت نفوسشون که الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خلاصه یک نفوس قابلهی هستن، یک نفوس کاملهی هستن. اینها بالاخره قابلیت ها و توانایی های فوق‌العاده‌ای دارن، افزون بر اون توانایی هایی که ابناء عادی بشر از اونها برخوردارن، مثل اینکه همه میتونن در خیالشون یه صوری رو ایجاد بکنن. نه، یه خلاصه انسانهایی هم هستن که گفت با این حسن و ملاحت اگر اینها بشرند، زاب و خاک دیگر و ملک و دیار دیگرند. اینا خلاصه این قدرت رو دارن که در خارج هم بتونن اشیائی رو ایجاد بکنن. همونطور که بهشتیان در بهشت خلاصه این قدرت رو خداوند بهشون میده. یادتون هست در همین اسفار اون مکتوب و نامه‌ای که از طرف خداوند به بهشتیان میرسه، که خلاصه در اون نامه خداوند به بهشتیان میفرماید که خلاصه من به هر چه فرمان بدم تحقق پیدا میکنه، تو هم به هر چه که فرمان بدی تحقق پیدا میکنه. خلاصه این قدرت رو به بهشتیان خداوند داده و اونجاست که انسان میتونه دیگه به کام دلش سیر بکنه. در دنیا انسان نمیتونه، به قول ملای رومی، عالمی خواهم از این عالم بدر تا به کام دل کنم سیری دیگر. اینجا نمیشه انسان با کام دل سیر بکنه در این عالم. این عالم اتفاقا گفت که ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجر الریاح بما لا تشتهی السفن. این عالم اتفاقا اینجوریه. نوع بزرگان، الان مثلا ابن سینا که نابغه روزگار هست، مثلا در شفا به قول خودش از روزجار شکایت میکنه. نوعا این بزرگان از روزگار شکایت دارن. عالمی خواهم از این عالم بدر تا به کام دل کنم سیری دگر. وصف تو حیف است با زندانیان، گویم من در مجلس روحانیان. مرحوم آقای الهی قمشعی، استاد رضوان الله علیه ازش نقل میکردن که مرحوم آقای الهی قبرشون در همین خاک فرج هست، قبرستان خاک فرج توی حجره هست. حالا نمیدونم الان خراب شده نه، ما سابقا رفتیم اون حجره سر قبریشون. استاد رضوان الله علیه میفرمود، آقای الهی قمشعی میفرمود بریم بهش خدمت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نهج البلاغه بخونیم. وصف تو حیف است با زندانیان، گویم من در مجلس روحانیان. نیزبازی اندرین کوهای تنگ، نیزبازان را همی آرد به ننگ. قدیم این کوچه ها پس کوچه پس کوچه های قم خیلی باریک و خلاصه کج و معوج بود. آره، اون وقتایی که مثلا با الاغ بار می بردن، و شاید هنوز کم و بیش هم از اون کوچه ها هنوز آثاری باقی باشه. حالا یه نیزباز ماهری بخواد بیاد توی کوچه ها نیزبازی بکنه. نیزبازی اندرین کوهای تنگ، نیزبازان را همی آرد به ننگ. یک، این قدرتی که بهشتی داره، بعضی از انسانها اوحدی از ناسم این قدرت رو در دنیا دارن، میتونن یه چیزایی رو در خارج از وجود خودشون ایجاد بفرماین. حالا تفاوت دوم در این خصوص راجع به همین دسته، همین اوحدی از ناس است که چنین قدرتی دارن، و اون تفاوت دوم اینه که اون قدرتی که شخص بهشتی در بهش و بر ایجاد موجودی در خارج از وجود خودش داره، اون بالاتره از این قدرتی که انبیا و اولیا و اوحدی از ناس در دنیا دارن که میتونن یه موجوداتی رو در خارج ایجاد بکنن. اون بالاتره. چرا بالاتره؟ به خاطر اینکه این کسی که در دنیا قدرت داره، مثلا اون عارفی که به قول ابن عربی یخلق و به همته ما یکون و له وجود من خارج محل الهمه، که دیروز عبارتش رو خوندیم که در فصل اسحاقی در فصوص الحکم گفته، این هیچ وقت نمیتونه یه موجودی رو در دو مکان ایجاد بکنه، در دنیا ها، یا اینکه در یه مکان، در مکان واحد دو تا موجود رو جا بده و ایجاد بکنه. دیگه دنیا یک چنین گنجایشی نداره، دنیا یه چنین ظرفیتی نداره. این نقص در قدرت اون ولی و نبی نیست، این نقص در قدرت اون عارف نیست، بلکه نقص از طرف عالم طبیعت و ظرفیت محدود عالم طبیعته. اما در بهشت، در نشه آخرت، دیگه این حرفا نیست. چرا؟ به خاطر این که دنیا محل تصادم و عرض می کنم تزاحم و تزایق و این که یه موجودی جای موجودی دیگر رو تنگ بکنه، دنیا جای این حرف هاست. و الا همونطور که مرحوم حاجی فرمود و جنتن ارض و هل ارض و سما لواسع القلب ولا تصادما، در نشه تجرد در بهش دیگه برخورد نیست، اونجا دیگه عالم برخورد به معنای تقابل نیست، اونجا عالم تقابل به معنای روبرو شدن، که علی سرر متقابلین، اینجور تقابلی هست که و نزعنا من صدورهم و نزعنا ما فی صدورهم من غلن اخوانن علی سرر متقابلین. بله اون عالم دیگه عالمی است که کدورت ها، کینه ها بین بهشتیان اونا دیگه از بین میره، اون عالم عالم قهر و پشت کردن به یک دیگر نیست، بلکه عالم تقابل و رویارویی و روبرویی و به معنای مواجهه از نوع دوستی است. ولی دیگه اونجا عالم تصادم نیست، عالم برخورد نیست، عالم تزاحم نیست. اینجوری نیست که اگه حالا یک کسی یه جایی نشسته یه دیگری نتونه اونجا بشینه، مثل دنیا که مثلا اگر یه صندلی ریاست گیری کیامت، خب بقیه دیگه ازش محرومه. نه، اونجا خلاصه همه بهشتیان امیرن، همه امارت دارن، همه فرمان روایی دارن، همه پادشاهی دارن، همه پادشاهی میکنن. اینجوری نیستش که حالا اگر مثلا یه شخص بهشتی مثلا امیره، دیگه امارت به اون شخص دیگری نرسه. نه، همه امیرن، همه فرمان فرما هستن، همه فرمان روا هستن. و اینی که خواجه علیه الرحمه فرموده که در اخلاق ناصری که بدترین نوع حسد، حسد میان علماست، که دیگه از این حسدی بدتر نیست. چرا؟ به خاطر این که جایی برای حسادت نیست. من اگر یه مطلبی را بدانم، شما هم بدانید، اینا با هم برخوردی نداره، به خاطر این که اینا از سنخ مجرداتن و مجردات با هم تصادمی ندارن. اینجوری نیست که جای همو تنگ بکنن، برخلاف حالا مثلا امور دنیوی، گرچه در همونها هم حسادت مذمومه، ولی باز در این حال حالا مثلا ممکن است مثلا حالا یک کسی بگه وجهی داره، گرچه همونم نداره، بگه حالا وجهی داره به خاطری که اگر یه پستی گیری یک کسی آمد دیگه گیری دیگری نمی آمد، دست دیگری ازش کوتاه. اما در امور معنوی، اما در کمالات، اما در علمیات، در معلومات که اینها همه از سنخ تجرد هستند و نشعه تجرد، جا برای حسادت نیست و وجهی برای حسادت نیست، به خاطری که اونم داشته باشه شما هم داشته باشی. چرا باید انسان بخل ببرزه؟ زکات العلم نشرو که اتفاقا بیشتر میشه. الان ما طلبه ها هر چی که اگر حالا چیزی بسه، بنده که چیزی ندارم، هر چی داریم از مباحثه داریم، از تبادل داریم، از درس و بحث داریم. اصلا یکی از فارقهای جدی بین همین دروس حالا سنتی قدیم به اصطلاح و دروس جدید، این که این دروس عمق داره و عمق پیدا میکنه، همین مال تبادله. شما در آخرت که حالا در اون تفاوتهای بعدی در عبارت هم ایشون تصریح خواهند فرمود، انسان بهشتی میتونه امور غیر متناهی رو در آن واحد یعنی با هم ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم که در روایت داره که کمترین شخص بهشتی از نظر درجه و مرتبه بهشتی، این خانه ای داره در بهشت که همه مردم رو گنجایش پذیرش رو داره، که میتونه خلق اول و آخر رو میتونه مهمانی بده در اون خانه بدون اینکه مثلا جا کم بیاره. اما در دنیا وقت اینجوری هم نیستش که حالا بگیم مثلا براهین ابطال تسلسل جلو این رو میگیره که نه، شخص بهشتی نتونه موجودات غیر متناهی رو با هم یک جا ایجاد بکنه، براهین تسلسل نمیگذاره. نه، اجرای براهین تسلسل مشروط به سه تا شرطه. اون سه تا شرط باید محقق باشه تا براهین تسلسل جاری بشه. یکی این که باید یک امور غیر متناهیه موجودی باشن، دوم این که این امور غیر متناهی موجود باید بالفعل باشن، و سوم این که باید بین این امور غیر متناهیه موجود بالفعل باید ترتب علی و معلولی باشه. اینجور تسلسلی باطله. اگر این سه شرط در تسلسلی جمع شد، او وقت براهین ابطال تسلسل جلو این تسلسل رو میگیره. اما این امور غیر متناهی که شخص بهشتی با هم یک جا ایجاد میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، و خداوند یه چنین قدرتی بهش عطا فرموده، این شرط ترتب میان این امور غیر متناهی وجود نداره. یعنی اینجوری نیستش که این امور غیر متناهی بینشان ترتب سببی و مسببی و علی و معلولی باشه، یکی علت باشه دیگری معلول باشه. نه، علت همون اراده شخص بهشتی است، اراده مؤمن، همون تصور مؤمن، علت اینه. اینم تفاوت دوم. و تفاوت سوم، تفاوت سوم اینه که نفس بهشتی مظهر اسم ملا یشغله شأن عن شأنه، ولی در عالم دنیا و طبیعت نفوس عادی، البته نفوس معمولی مظهر این اسم نیستن، چنین مظهریتی ندارن. الان در عالم طبیعت در دنیا اگر نفس مشغول یه حسی شد دیگه از حس دیگه باز میمونه. انسان دیگه اگر یه مطلبی رو مثلا داره میخونه، داره نگاه میکنه و در یک مطلبی دقت میکنه، دیگه همزمان نمیتونه مثلا یه چیزی رو هم بشنوه، نمیدونم یه کار دیگه ای هم انجام بده. نه، چنین قدرتی انسان نداره. یا اگر داره یه مطلبی رو با دقت گوش میکنه، دیگه نمیتونه باز مثلا همزمان بخواند یا کار دیگری رو انجام بده. اما در بهشت اینجوری نیست، در بهشت اینجوری نیست. یعنی نفس بهشتی، نفس مؤمن در قیامت، در آخرت مظهر این اسم مبارکه که یوم لا یشغله شأن و ننشأن، یعنی کاری او رو از کار دیگه مشغول نمی کنه و باز نمی دارد. علتش هم اینه، یعنی علتش همون علتی که ایشان فرمودن که چرا در دنیا نوع انسان‌ها و قالب انسان‌ها و معمول انسان‌ها نمیتونن یه چیزی رو در خارج ایجاد کنن. فرمودن علتش اینه که قوا و نیروهای نفس توزیع شده در جاهای مختلف، در اعضای مختلف. یه نیروی نفس که باصر است در عین، یه نیروی نفس که سامع است در اذن، یه نیروی نفس که مثلا شام است در انف، یکیش که نمیدونم ذوق در لسان، یکیش که نمیدونم لمس در بشره، در پوست بدن، و همینطور قوا توزیع شده، نیروهای نفس توزیع شده. همین باز علت است برای این که نفس در دنیا مظهر اسم من لا یشغل و شأن و ننشأن نیست. اگر به یه حسی مشغول شد دیگه از حس دیگه باز میمونه. اما در قیامت و آخرت، در بهش، همه قوای نفس جمع میشن در ذات نفس، در خود نفس. اینجوری نیست که مثل دنیا پخش باشن در اعضا. نه، قوا دیگه متفرق نیستن در اعضا، بلکه متمرکز و مجتمعن در ذات نفس، در خود نفس. و اینه که نفس وقتی که همه قوا در خودش جمع شد، در ذاتش جمع شد، میشه مظهر اسم من لا یشغل و شأن و ننشأن. یعنی در آن واحد میتواند ببیند، میتواند بشنود، میتواند ببوید، میتواند بچشد، میتواند لمس کند در آن واحد. اینم تفاوت سوم بین دنیا و آخرت در خصوص این مورد بحثی که داریم. چجوری الان مثلا هستالی هم میبینین هم میشنوین؟ یعنی مثلا در آن واحد؟ نه، توجه به کدومه؟ ببینید آدم مثلا یه وقت به چهره، محو چهره کسی میشه، دیگه نمیفهمه چی او داره میگه. اگر بخواد دقت بکنه که او چی میگه، باید از اویی که کم بگذاره، دیگه نمیتونه مات و مبهوت و محو بشه در چهره اون شخص. توجه میکنید؟ یعنی اینجوری نیستش که آدم در آن واحد هم بتونه محو و مبهوت بشه در چهره کسی، هم به دقت بفهمه که مثلا او چی داره میگه و سخنان اون رو درک بکنه. اینا در دنیا، البته حالا نفوس هم قدرتاشون متفاوته در همین دنیا، منتها حالا بالاخره در یک حدیش همه با هم مشترکن در این مطلبی که میگیم. و تفاوت چهارم هم اینه که لذت‌های دنیوی، این تفاوت چهارمی که ایشون ذکر می‌کنن، این تفاوت چهارم دیگه اختصاص به بهشتی نداره، جهنمی هم شامل میشه. یعنی مطلق نفوس در آخرت این تفاوتی که ذکر میشه، و اون اینه که اون چیزی که حالا شخص بهشتی ایجاد میکنه و ازش لذت میبره. به تعبیر قرآن کریم یفجرونها تفجیرا، اینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه ای که خودش منفجرش کرده، جاریش کرده، ازش مینوشه و لذت میبره، یعنی از اون مشروبی و از اون نوشیدنی و آشامیدنی که از اون چشمه‌ای که به دست خودش یعنی به اراده خودش جاری کرده و مینوشه داره لذت میبره. همونطور که در دنیا هم انسان مثلا اگر یک مثلا قناتی رو مثلا حفر بکند، خلاصه یه آبی رو بالاخره جاری بکنه، بعد از اون آب گوارا بنوشد لذت میبره، منتها یه فرقی که دنیا و آخرت داره اینه که لذت و آلام دنیا با لذت و آلام آخرت از این جهت متفاوتن که لذات دنیا مشوبن، صرف نیستن، خالص نیستن. شما نمیتونی لذت خالص و صرف و محض در دنیا سراغ بگیری. لذات دنیا اولا از این جهت مشوبن که در این ماتم سرای آبنوسی گهی ماتم بود گاهی عروسی، یکی از این جهت مشوب لذات و آلام و خوشی‌ها و ناخوشی‌های دنیا که بالاخره همیشه در این دنیا روی یه پاشنه نمیچرخه، بالاخره این دنیا سرور داره، حزنم داره. یکی هم از این جهت که اصلا شما نمیتونید، اصلا صرف نظر از این جهتی که عرض کردین، اصلا روی یک لذت که شما انگوش بذاری، خود اون لذت، لذت محض نمیتونه باشه. شما مثلا غذا میخوری، لذت غذا رو مثلا ادراک میکنی، احساس میکنی، ولی همراه همین لذت میبینی نفخ و هزار گرفتاری، خلاصه خود سیری برای انسان داره، یعنی نمیذاره یه لذت خالصی باشه. اونی که دیروز خوندم از ملای رومی که چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، بیت بعدش هم اینه، چون شدی تو سیر مرداری شوی، بی خبر بی پا چو دیواری شوی. آدم مثلا حالا به هزار بدبختیه که یه لقمه نونی مثلا حالا یه غذایی تهیه کرده و میخواد یه کیفی بکنه و آره دو تا لقمه که میخوره میبینی خلاصه شکمش باد کرد و خلاصه حالش یه جوری شد و آره مثلا دم افطارا آدم چه هوسی داره، با چه هوسی پای سفره افطار خلاصه میشینه، که البته اون ذوق انسان، اون که خیلی مطلوبه که روایت هم داره که خلاصه لسائمه فرحتان، فرحتون هین یفتر و فرحتون یوم یلق الله. خب با چه شادی مثلا انسان، با چه فرحی مثلا پای سفره افطار میشینه، از قبل چقدر منتظر بوده که الان اذان بگن و این مثلا یه چیزی بخوره، مثلا اینا دو لقمه که میخوره میبینه حالش بد میشه و مثلا گاهی وقتا پشیمون میشه که اصلا چه چیزی خورده. این لذتای دنیا. یا مثلا تفریح، سفر، دیگه مثلا یکی از تفریحات دنیا، یکی از مثلا حالا سرگرمی ها و دلخوشی های دنیا و همین سفر و گردش و تفریح. خب از سفر و قطعتون من از سقر، از سفر خودش یه قطعه از جهنم، از خستگی که داره، از زحمتی که داره. خلاصه لذات دنیا صرف نیست. ولی لذت آخرت، اون لذت محض و به مراتب بالاتر از لذت‌های دنیوی است، بالاتر از لذات دنیوی است. لذت دنیا با اون قابل مقایسه نیست، چنانچه عالم دنیوی با عالم اخروی قابل مقایسه نیست. به مراتب همونطور که لذات اخروی لذت بخشترن نسبت به لذات دنیوی، لذات عالم اخروی هم رنجاورتر و درد آورتر از عالم دنیوی هستن. و حالا این تفاوت چهارم رو با اون تفاوت سوم با هم ضمیمه بکنید که از اون طرف نفس میشه مظهر یا ملا یشغل و شن و ننشن، از اون طرفم لذت اونجا به خاطر خصوصیت نشه تجرد خلوص از شوائب داره، یعنی لذت صرف لذت محض. وقت اینا رو این دوتا رو با هم که کنار هم بذارید زمینه بکنید، نتیجه این میشه که چه لذت زیادی و لذت زائد الوصفی در بهشت برای نفوس سعیده مهیا میشه. گفت اسیر لذت تن مانده ای وگرنه تو را چه عیشها که در ملک جان مهیا نیست. ببینید استاد باز رضوان الله علیه از قول رهبر راحل قدس سره در درس خارج اصولشون نقل میکردن که ایشون در درس خارج اصولشون میفرمودن روایت هست که یک قطره آب بهشتی فیه جمیع اللذات، یعنی یک قطره آب بهشت درش لذت خوردن، لذت خوابیدن، لذت نکاح، همه لذات هست. این علتش همینه، علتش همینه که اونجا نفس مظهر اسم من لایش خلو شهن و ننشهنه و از طرفی هم لذات اونجا لذات مشروب نیست، لذات صرفه و لذات محضه و لذات خالصه. بعد ایشان با این مقدمه‌ای که فرمودن، یعنی از اون وعلم که سر اون صفحه مقابل بود که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عرض میکنم از اونجا اونها خلاصه کلمات طیبه هستن. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات مال این آیه طوبی لهم هست. اونایی که در علم و عمل کاملن، اینها وجودات طیبه ای هستن که مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه. این توضیحات رو از اون وعلم تا اینجا دادن، حالا میخوان برگردن به شجره طوبی، چون این توضیحات برای شجره طوبی است دیگه، چون اصلا این فصل برای بیان شجره طوبی بهشتی و شجره زقوم جهنمی بود دیگه. ایشون میفرمایند که روایت شده، در روایت هست که یه درختی است در بهشت که اصل این درخت در خانه امیر المؤمنین علیه السلام و یک شاخه از این درخت در خانه هر مؤمنی هست. بعد روایت داره که این معنای طوبی لهم، طوبی لهم معناش اینه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم، یعنی یه شاخه از درخت طوبی که اصلش در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام است، به حسب این روایتی که ایشون می‌فرمایند در خانه هر مؤمنی هست. بعد ایشون با توجه به این توضیحاتی که از وعلم دادن تا اینجا شروع میکنن به تبیین و تفسیر و تعویل و بیان همین روایت. عبارت رو حالا ملاحظه بفرمایید تا اینجا. خب و ایزن این تفاوت سوم بین دنیا و آخرت در خصوص همین بحثی که بالاخره انسان چه در دنیا و چه در آخرت قدرت بر ایجاد موجوداتی داره، حالا به طور مطلق یا در ذهن یا در خارج، به طور کلی تفاوت سوم اینه و ایزن ان نفس اذا اشتغلت بفعل فی دنیا، نفس هنگامی که مشغول بشه به فعلی در دنیا احتجبت و امتنعت عن فعل آخره، دیگه نمیتونه کار دیگه انجام بده، فشغلها محسوس عن محسوس آخر، خلاصه اشتغال بیه به حس اونو از حس دیگه باز میداره، و حجبتها لذت عن لذت اخرى، اگر مثلا با یه حسی مشغولی یه کاریه و داره ازش لذت میبره دیگه نمیتونه باز همزمان با حس دیگری مشغول کار دیگری باشه و از اونم لذت ببره. این تفاوت سوم. تفاوت چهارم هم اینه والملذ ایزن لا یقوا فی الزازهی ها هنا، اون چیزایی هم که لذت بخشه در دنیا اینها در لذت دادن به انسان ها هنا در دنیا قوی نیستن. چرا؟ چون لذت لذت صرف نیست، لنقماری فی الماده و امتزاجی به غیره، چون این لذات دنیا مادی هن و ممزوج به علم هن، ممزوج به غیر خودشون هستن، لذت محض نیستن. و کز القیاس فی حال العلم و المولم مؤلم فی دنیا به نسبت الی حاله ما فی الاخره، علم و مؤلمم مؤلمم در دنیا نسبت به حال علم و مؤلم در آخرت همینه، یعنی اون قوتی که در علم و مؤلم اخروی هست در علم و مؤلم دنیوی نیست. فاذن از صور المحسوسه یتضاعف عند الانسان بلا مزاحمت ولا تضایق. ببینید این فاذن هم نتیجه این دو تا تفاوت اخیره، یعنی 3 و 4، هم تفاوت دوم که فرمودن و هاذه القدره اوسع و اکمل من القدره على ایجاد الشیء فی الدنیا فی خارج الحس فان الموجود فی الدنیا لا یوجد فی مکانین ولا فی مکان واحد یوجد اثنان للتزاحم و التزایق الواقعین فی هذا العالم، یعنی این نتیجه و متفرع هر سه تفاوته. فاذن از صور المحسوسه یتضاعف عند الانسان بلا مزاحمت ولا تزایق، صور محسوسه در قیامت در آخرت در بهش، صور نعمتهای بهشتی، اینها همیجوری زیاد میشه نزد انسان بهشتی بدون اینکه با هم مزاحمت داشته باشن و جای همو تنگ بکنن، تا جایی که اصلا میتونن بی‌نهایت بشن. ولا یستحیل هناک وجود صور غیر متناهیت دفعتا، تا اونجا که اصلا محال نیست هناک، عرض میکنم در آخرت در بهشت محال نیست وجود صور غیر متناهیت دفعتا، که اصلا یک سری نعمت‌های غیر متناهی یه دفعه ایجاد بشه و خود اون بهشتی ایجاد بکنه. چرا؟ از لا یجری فیه، فیه ضمیرش به هناکه برمیگرده، از لا یجری فیه براهین امتناع الامور الغیر المتناهیت مجتمعتن، چون جاری نمیشه در اونجا براهین امتناع امور غیر متناهی با هم که همون براهین بطلان تسلسل باشه. مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن علتش رو از لا ترتیب فیها، به خاطری که اونجا ترتب علی و معلولی بین اون صور نیست، همه معلول همون اراده نفس و تصور نفس بهشتی هستن. این و ایزن نه اینکه یه تفاوت دیگری باشه، این عطف بر همین فعزن هست، یعنی همین نتیجه‌ای که ایشون متفرع کردن بر این سه تفاوت اخیر. و ایزن این عطف بر اونه. و ایزن لا یشغل النفس، لا یشغل النفس بعض المحسوسات هناک عن بعض آخر. در آخرت و بهش بعض محسوسات مشغول نمی کنه نفس رو، باز نمی داره هناک در آخرت و بهش از بعض محسوسات دیگر. یعنی اونجا مظهر من لا یشغل و شأنون عن شأن هست، پیرو و همون تفاوت سومی که گفتیم. چرا؟ لقوت نفس، چون که دیگه نفس در اونجا قدرت پیدا میکنه. چرا قدرت پیدا میکنه؟ چون تمام قوا جمع میشن در ذات نفس، دیگه اونجا توزیع قوا نیست، قوا و نیروهای نفس پخش نیستن. و نتیجتاً وقتی که مظهر من لا یشغل و شأن و ننشن شد، فتکون اللذت و کثیرتن غیر محصورتن، دیگه لذت اونجا غیر متناهی میشه، یه لذت اونجا غیر متناهی میشه. ولکون صور الملذت بلا مادتن تکون اللذت بها شدیدتن مفرتتن لخلوصها من الشوائب والمکدرات والازداد. و چون صور لذت بخش در اونجا مجردن خالصن، دیگه لذت خالصن، و لذا لذتی که با اون صور ملذه پیدا میشه شدید و مفرطه. چرا؟ به خاطری که خالص از شوائب و کدورتها و ازداده، دیگه مشوب به علم نیست. فعضا تقرر هازا نقول، اون جایی که والملذ ایزن لا یقوا فی الزازهی، بله این فعضا تقرر هازا اشاره داره از اون وهلم تا اینجا، که اینا یه توضیحات مقدمی بود برای که میخوان شجره طوبا رو بگن، که حالا انشالله دیگه هفته آینده. و صلی الله علیه و سلم.